فرضی که دور تا دور زمینه و به دور خودش میگرده و سیاره و ستاره‌ای که بهش متصل باشه رو میگردونه، خب این رو اول فلاسفه طبیعی مثلا ارسطو، ابن سینا اثبات میکنن که وجود داره یه همچین چیز. بعد وقت منجما میگفتن خیلی خوب، حالا ما میایم نگاه میکنیم که برای اینکه حرکت خورشید و سیاره و ستارگان رو مدل بکنیم چند تا فلک لازم داریم، با چه اندازه و سرعت و حرکتی لازمه که این افلاک وجود داشته باشن، و اینجوری میومدن میرفتن جلو. ابو ریحان بیرونی یه تفاوت جالبی که داره با بقیه ریاضیدانان دوره اسلام اینه که درباره بعضی از این پیش‌فرض‌هایی که فلاسفه طبیعی به منجمان میدادن اونا استفاده میکردن یه سری شکیاتی کرده، یه سری نامه‌نگاری‌هایی داره با ابن سینا و توی اونها بعضی از این انتقادات خودش رو مطرح کرده و سعی کرده نشون بده که بعضی از این پیش‌فرض‌ها رو هم نمیتونه بپذیره. مثلا همین وجود فلک و اینکه فلک‌ها بلا تغییرن، کون و فساد درشون نیست به اصطلاح قدما، یعنی فلک ها ازلن و ابدن موجوداتی هستن که فقط کارشون اینه که دور خودشون بگردن و سیاره و ستارهی که بهش چسبیده رو به دور زمین بگردونن. ابن سینا و همچنین ارسطو توی آثار خودشون اومده بودن چند تا دلیل، یه سری دلایل عقلانی گفته بودن، یه چند تا دلیل تجربی هم برای حرفشون زده بودن، برای اینکه افلاک و آسمان ها هیچ تغییری درشون نیست. جالبه که این استدلالایی که عقلانی که مثلا ارسطو در کتاب در آسمان خودش آورده به همراه چند تا استدلال تجربیه و ابو ریحان بیرونی این استدلالات تجربی ارسطو رو نقد میکنه، میگه حالا اون استدلالات عقلانی به کنار، ولی این استدلال تجربی که آوردی که آسمان ها و افلاک هیچ تغییری درشون نیست و تغییر و تحول فقط مال عالم زمینیه، در افلاک هیچ تحولی ما نداریم، این استدلال تجربی تو من نمیتونم بپذیرم. حالا استدلال تجربیش چی بوده؟ خیلی چه ساده بوده دیگه، میگه که در طی قرنها تا زمان من ارسطو هیچ کس تا به حال نگفته که مثلا یه ستاره ای فلان جا بوده حالا مثلا به جاش عوض شده، یا یه ستاره ای نبوده الان به وجود اومده، یعنی آسمان ها تغییری درشون دیده نشده. در نتیجه به این نتیجه میرسه که همون در کنار استدلالات عقلانیش استدلال های تجربی هم داره. حالا من دارم یکی از مثال‌ها رو در واقع میگم دیگه. ابو ریحان بیرونی اینجا میاد میگه که نه، این استدلال خیلی قابل پذیرش نیست به خاطر اینکه کوه‌ها هم قیافه‌شون عوض نمیشه در طی قرن‌ها و کسی تا حالا نگفته مثلا یه جای کوهی بود حالا نیست، یا مثلا یه کوهی بوده کوتاه‌تر شده یا بلندتر شده، در حالی که ما معتقد هستیم، یعنی ما که میگه، یعنی مثلا ارسطو و قدما معتقد بودن که سطح زمین تغییر و تحول درش اتفاق میفته، زمین جزء عالم تحت قمره و تحول و در واقع کون و فساد درش ایجاد میشه، ولی آسمان ها بلا تغییرن. پس اینکه کسی تا به حال ندیده اینا تغییر بکنه به معنی نیستش که اینا تغییر ناپذیرن، این استدلال تجربی مورد پذیرش من. حالا مثلا شیوه ابو ریحان خیلی جالب اینطوریه، یعنی مثلا حرفایی که مبانی عقلانی دارن و وارد بحث عقلانیتش نمیشه، میگه اون بحث دلایل تجربیتون خیلی قانع کننده نیست، و این خود به خود ایجاد میشه که مخاطبی که داره این بحث رو میخونه در اون برهان‌های عقلی هم یه کمی شک بکنه. حالا من اینو فقط به عنوان مثال زدم چون همین الان داشتم با این موضوع سر کله می‌زدم در پژوهشگاه تاریخ علم دانشگاه تهران، ذهنم آماده بود و این رو خدمتتون گفتم. این دست در واقع ویژگی خاص ابو ریحان نسبت به خیلی دیگه از ریاضیدانان دوره اسلام.
آقای دکتر یمینی، آثار بسیاری از نیاکان ما در حوزه علم به جا مونده که یکی از برجسته ترین هاش کتاب قانون طب جناب ابن سیناست. چرا میگن که این کتاب یکی از مهمترین کتاب های زمان خودش بوده؟ و البته آیا همچنان از محتوای این کتاب به عنوان یکی از منابع علمی استفاده میشه؟
نه، امروزه که توی دانشکده های پزشکی مدرن و اینها دیگه اون شیوه و پارادایم اندیشه‌ای که تو روزگار ابن سینا بوده کنار گذاشته شده، اینم کنار گذاشته شده، مگر اونایی که دنبال طب سنتی و اینا باشن شاید از آثار ابن سینا استفاده کنن، وگرنه طب مدرن دیگه این محله رو گذرونده. ولی در یک روزگاری که مثلا اروپایی ها داشتن دانش و علم و دانش رو دوباره احیا می‌کردن در سرزمین‌های خودشون، خب از آثار طبی دانشمندان ایرانی و دوره اسلامی هم خب خیلی خیلی استفاده می‌کردن. خب تو مراکز علمی که اون روزگار داشتن، دانشگاه‌هایی که اون روزگار داشتن، که البته ما بهشون میگیم دانشگاه یا اونا میگن بهشون یونیورسیتی، در واقع اون چیزی که ما در واقع اون روزگار، یعنی مثلا قرن 12 و 13 میلادی در اروپا داشتیم، یه سری حوزه‌های علمیه مسیحیه که بهش میگفتن یونیورسیتی. دقت می‌فرمایید؟ و بعد خب اینا تغییر ماهیت داده، امروز تبدیل شده در واقع به مراکز علم مدرن. یعنی اون روزگار چیزی به معنای دانشگاه مدرن به معنای امروزی کلمه در آکسفورد و پاریس و اینا وجود نداشت، ولی اسمش یونیورسیتی. این در واقع پزشکیه اون روزگار رو که میخواستن، خب آثار جالینوس بوده، شما آثار جالینوس رو، چون جالینوس در واقع پزشک بزرگ قبل از ابن سینا که به یونانی نوشته بود، اینا ترجمه شده به دست ابن سینا رسیده. ابن سینا بزرگترین پزشک پس از جالینوس که میاد در مورد تمام حرفای جالینوس اظهار نظر میکنه، خیلی جاهاشو قبول میکنه، خیلی جاهاشو نقد میکنه، خیلی جاهاشو از داخل شما که با یه سری استدلالهای دیگه ای ممکنه تایید کرده باشه. حالا من تخصصم تاریخ پزشکی نیست، من میشه تاریخ نجوم کار میکنم، ولی حالا در این سطح میتونم خدمتتون عرض کنم. حالا این کتاب قانون تبدیل میشه در واقع به منبع اصلی شناخت پزشکی باستانی، پزشکی در واقع یونانی و دوره اسلامی و ایرانی که اروپایی‌ها خوب وقتی داشتن پزشکیشون احیا میکردن از این استفاده میکردن. من فکر میکنم حالا تو قرن 18 و 19 تا وقتی که پزشکی مدرن بشه و تغییر ماهیت بده، پزشکی قدیم وجود داشته، یعنی تو اون روزگاری که همچنان هم با میکروب آشنایی نداشتن، خب نه ابن سینا نه جالینوس هیچ کدوم اصلا اسم میکروب هم نرسیده به گوششون، اصلا نمیدونن عامل اصلی بیماری ها میکروب هست، اصلا همچین چیزی وجود نداره در پزشکی باستانی. تصور اونها در درجه اول اینه که اخلاقی در بدن انسان وجود داره که تعادلش به هم میخوره و به هم خوردن و تعادل اون اخلاق باعث بیماری میشه. خب در پزشکی جدید آهسته آهسته یه چیزایی پیدا میشه، پاستور میاد مفهوم میکروب رو مطرح میکنه، اینکه یه سری ارگانیسم هایی هست که اونها هست که داره بیماری ها رو ایجاد میکنه، در پزشکی قدیم نبوده. وقتی پزشکی تغییر میکنه و دیگه میره سراغ پزشکی که مبتنی بر در درجه اول مفهوم میکروبه، در درجه دوم بسیار بسیار تجربی تر و در واقع پوزیتیویستی تر میشه تو گذشته. به هر حال مشاهده و اینها در پزشکی قدیم هم وجود داشته، ولی اون در واقع مبادی عقلانی فلسفی طبیعی هم در پزشکی بسیار محکم و غیر قابل تغییر بوده، مخصوصا در پزشکی آدمی مثل ابن سینا. خب پزشکی قدیم هم بعضیشون تجربه گراتر بودن، مثل مثلا زکریای رازی، و بعضیشون خیلی فلسفی مشرب‌تر بودن مثل ابن سینا. اونایی که فلسفی مشرب‌تر بودن بیشتر مبانی عقلانی رو مد نظر قرار می‌دادن تا عرض کنم خدمت شما که مثلا زکریای رازی. در نتیجه حالا پزشکی مدرن دیگه خیلی دیگه تجربه و مشاهده و آزمایش خیلی 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 بیشتر توش گسترش پیدا میکنه، رواج پیدا میکنه، و همینا باعث میشه که آهسته آهسته پزشکی قدیم رو بذارن کنار، و کنار گذاشتن پزشکی قدیم مساویه با کنار گذاشتن یکی از اصلی ترین متون این پزشکی که کتاب قانون ابن سینا باشه، و آهسته آهسته کنار میره و دیگه پزشکی مدرن الان دیگه نیازی نداره مثلا بره متونه که مال دورانهای بسیار گذشته است. مثل اینکه همین الان در مثلا در علم نجوم امروز که داریم مثلا در مورد سیاه‌چاله ها و مثلا ابرنا و اخترها و اینا صحبت میکنیم، بیایم مثلا به کتابای ابوریحان بیرونی بخوایم مراجعه بکنیم که مبتنی بر یک نجوم زمین مرکزه که اصلا ستاره ها دور تا دور فلک زحل گرفتن، اصلا چیزی به نام مثلا سیاه‌چاله و اختر فیزیک و اینا توش معنی نداره. نکته مهم اینه که علم دانش در گذشته مثل پایه‌های یه ساختمان میمونه که ما امروز دیگه باهاش کاری نداریم. الان فرض بکنید یه ساختمان بزرگی داریم، این ساختمان یه پایه‌هایی داره در دل زمین، در دل مثلا 50 متری زمین این ساختمان ممکنه پایه‌هایی داشته باشه. اون پایه‌ها اگر نبود این ساختمان به وجود نمی‌اومد، ولی در روزگار خودش این پایه‌ها لازم بوده که زده بشه، علم تحولات خودش رو داشته باشه تا به علم جدید برسه، و ما امروز دیگه نمیریم سراغ عرض کنم که پایه‌هایی که در دل زمین اون فونداسیون مثلا یه ساختمون دیگه باش کاری نداریم. الان تنها کسایی که اتفاقا آثار دانشمندان قدیم رو میخونن خود ما مورخا هستیم، یعنی کسی که داره کار تاریخ علم میکنه میره سراغ متون قدیم، مثلا ابن سینا رو میخونه، و اون دیگه هدفش این نیستش که مثلا نجوم امروز رو پیشرفت بده، بلکه میخواد ببینه که بشر در گذشته در هزار سال پیش چطور چگونه میاندیشیده و تحولات فکری در هزار سال پیش، 2000 سال پیش، 500 سال پیش چطوری داشته اتفاق میافتاده. این بیشتر چیزی هستش که این متون قدیمی رو بیشتر مورخان باهاشون کار دارن نه دانشمندان. البته خیلی دانشمندان هم هستن علاقمند به تاریخ علم، ممکنه یه پزشکی امروز باشه دوست داشته باشه تاریخ پزشکی قدیم رو یاد بگیره، و این به طور مستقیم ممکنه به کارش مربوط نباشه، ولی قطعا بهش یه بصیرتی میده در مورد اینکه بشر میتونه چقدر تحولاتی در اندیشه‌اش ایجاد بشه.
آقای دکتر گمینی، یکی دیگر از دانشمندان تاریخ علم کشورمون که اسمشون رو بسیار شنیدیم، به خصوص به واسطه جشنواره‌ای که با نام ایشون سالهاست برگزار میشه، جناب خوارزمی هستن. و البته واژه الگوریتم که به گوش ما رسیده ارتباط مستقیمی با نام این دانشمند ایرانی داره. کمی در این خصوص توضیح میدین؟
بله بله، کلمه الگوریتم از اسم الخوارزمی، ریاضیدان بزرگ ایرانی تو قرن سوم هجری گرفته شده. خوارزمی کتابی نوشت به نام الجبر و المقابله. خب خوارزمی توی کتاب خودش یک شیوه هایی به کار میبره برای حل معادله ها که یه چیزی شبیه چیزیه که ما امروز بهش میگیم الگوریتم. یعنی چی؟ یعنی یه دستورالعمل. امروز ما الگوریتم چه معنی داره؟ معنیش دستورالعمله. یه دستورالعمل که شما برای اینکه فلان معادله رو حل بکنی چه مراحلی رو باید طی کنی. اول نگاه میکنی که این معادله مثلا نوع چنده. بعد از اینکه نوعش مشخص میشه به تو میگه که خب حالا فلان عددا رو فلان عدد جمع کن، حالا اونو با فلانی تقسیم کن، اونو فلانی جمع کن، ضرب ضرب فلان بکن. یه سری مراحلی رو دونه دونه به تو میگه که اینجوری وقتی این مراحل رو طی بکنی در نهایت به حل مسئله میرسی. و حتی ممکنه که مخاطب لازم نداشته باشه که دقیقاً بفهمه که چرا این معادله اینجوری حل میشه. یه ریاضیدان لازم داره که دقیقاً بفهمه که چرا داره یه مراحلی رو طی میکنه، ولی یه کاربر که صرفاً قراره که چیکار کنه، مثلا میخواد چه میدونم میخواد ارث یه نفری رو حساب بکنه، ولی به این معادله برخورده، برای حل این معادله لازم نیست حتما ریاضیدان باشه، لازم نیست حتما در واقع شیوه های حل معادله رو بدونه، صرفاً یه الگوریتم رو طی بگیره، اون مراحل رو انجام بده، معادله حل میشه. به این میگیم الگوریتم. حالا امروزه خب توی مثلا برنامه نویسی و اینها ما از الگوریتم استفاده میکنیم. مثلا کامپیوتر چیه؟ کامپیوتر یه چیزیه که بدونه که هیچ درکی اصلا از ریاضیات داشته باشه، هیچ فهمی داشته باشه، میتونه مسئله حل بکنه. چطور این کارو میکنه کامپیوتر؟ با دادن یه سری مراحل. یه الگوریتمی بهش میدی که میگه آقا این مرحله اینو با این فلانی جمع کن، اینو تقسیم کن، فلان کن، فلان کن، در نهایت تو میتونی چیکار بکنی؟ این مسئله رو حل بکنی. مسئله رو به این شیوه توی کامپیوتر حل میکنه بدون اینکه هیچ درکی داشته باشه. دقیق بفهمید. اینم همینطوریه. حالا این واژه دیگه از زمان از زمان خوارزمی موند. این به معنی نیستش که خوارزمی چه میدونم پدر علم کامپیوتره یا چه میدونم مثلا از این اقراقهایی که راجع به دانشمندان ما میکنن. نه، این اقراقها درست نیست. این اقراقها باعث بی‌ارزش شدن کار اصلی اون دانشمندان میشه. ولی به هر حال این مفهوم باقی موند که شما وقتی که یه سری دستورالعمل میدی برای حل یک مسئله، اینو کاریه که خوارزمی این کار رو یاد داده بود. در نتیجه اسم خوارزمی موند روی این کار و شد الگوریتم.
آقای دکتر گمینی، یکی از موضوعاتی که در مورد تاریخ علم ما جالب توجهه، دانشمندانی هستن که در حوزه‌های مختلف سرآمد زمان خودشون بودن. یکی از برجسته‌ترین ها که فکر می‌کنم نامشون برای ما با رباعی گره خورده، جناب خیامند، به عنوان دانشمندی که در حوزه‌های مختلف برجسته بودن. کمی از خیام برامون بگین.
اصلا خب علت اصلی شهرت خیام که اشعارشه، یعنی اون رباعیات خیام هست که هم باعث شهرت بین المللی او شده، یعنی غربیا و جهان خیام رو حتی بیشتر از ایرانیا میشناختند. یعنی یه روزگاری همون 100 سال 200 سال پیش یهو معلوم شد که اروپایی خیلی بیشتر دارن خیام میخونن تا ایرانی ها، بعد ایرانی ها یهو خیلی بیشتر توجهشون بهش جلب شد. ببینید که خب از خیام ما 16 تا 20 تا بیشتر رباعی مستند نداریم، بقیه رباعیات دیگه همه چیزایی که معلوم نیست واقعا مال خیام باشه یعنی. ولی خب از طرف دیگه خیام ریاضیدان و منجم هم شخصیتی که توی متون ما میشناسیم، میبینیم که منجمان بعدی، دانشمندان بعدی دائما بهش ارجاع دادن و آدمیه که توی دنیای نجوم و ریاضیات و هم حتی فلسفه، در فلسفه هم آثاری داره. ولی خب چند تا کار کرده که مورخای علم بود که بودن که این چیزا رو بیشتر کشف کردن و معلوم کردن. مثلا اینکه خیام روشی برای حل معادله درجه سوم پیدا کرد، یعنی در واقع میشه گفت به یه معنای الگوریتمی پیدا کرد برای اینکه چجوری ما معادله درجه سوم رو حل بکنیم، چون خوارزمی نمیتونست درجه سوم رو حل بکنه. از طرف دیگه معمولا در واقع طراحی تقویم هجری شمسی، نه البته تقویم شمسی جلالی رو به خیام نسبت میدن، میگن که خیام کسیه که اولین بار تقویم خورشیدی طراحی کرد که بسیار بسیار دقیق تر بود نسبت به تقویم خورشیدی که پیش از اون به کار می رفت به نام گاه شماری یزدگردی شناخته می شه. که از شیوه کبیسه گیری نادقیقی داشت، یعنی هر 4 سال یه بار یه روزو کبیسه می گرفتن و این باعث میشه که در طولانی مدت گاه شماری خراب بشه و تقویم دیگه در واقع روز اول فروردین دقیقا روز اول سال نیفته، آهسته آهسته جا به جا خواهد شد. خب میگن که الان علتی که من اینجوری میگم این هست که ما سندیت کافی نداریم که واقعا خیام توی مسئله دخیل بوده یا نه. خب به خاطر اینکه از خیام هیچ رساله‌ای به دست ما نرسیده که گاه شماری شمسی جلالی رو درش معرفی کرده باشه. قدیمی ترین رساله‌ای که ما داریم زیج سنجری هست، نوشته عبدالرحمن خازن، که او هم هیچ اسمی از خیام نبرده و ما نمیتونیم مطمئن باشیم که واقعا خیام این کارو کرده یا نه. اسنادی که میگه خیام این کارو کرده مال حدود یکی دو قرن بعد از خیام، اصلا این ماجرا به خیام مربوطه یا نه نمیدونم. ولی به هر حال یه گاه شماری در زمان سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی طراحی شد بر این اساس که کبیسه گیری دیگه اینطوری نباشه که هر 4 سال یه بار یه روزو بگیریم، بلکه گاهی مواقع هم هر 5 بعد از 5 سال یه روزو کبیسه میگیرن. و این شیوه بسیار بسیار دقیق و جالبی بود بر اساس اینکه طول سال شمسی دقیقاً چقدره. خب طول سال شمسی رو بطلمیوس رصد کرده بود، از طریق کتاب مجلسی به عربی ترجمه شده بود، دانشمندان جهان اسلام و ایرانی ها همه باش آشنایی داشتن و بعد در دوره اسلامی هم رصدهای جدیدتری انجام شد برای اینکه طول سال شمسی رو به دست بیارن. بسانی رصد کرده، از صحبت شما که ابن یونس رصد کرده. حالا گفته میشه که یه گروهی، این سلطان ملکشاه سلجوقی یه گروهی رو به همراه خیام در واقع خواست جمع کرد که بیایید شما هم دوباره رصد بکنید طول سال شمسی رو با دقت پیدا بکنید. و مقداری که اونا پیدا کردن تفاوت چندانی با همون مقداری که بطلمیوس پیدا کرده بود نداشت. در واقع طول سال شمسی چیزی بود که در اون روزگار دیگه با دقت خیلی خوبی معلوم بود. و وقتی طول سال شمسی خوب معلوم باشه شما میتونی یه تقویم جلالی خوب داشته باشی و بر اساس طول سال شمسی میتونی لحظه سال تحویل رو پیدا بکنی. و کارش عجیب غریبی هم نیست دیگه، مخاطبان شما میدونن شما اگه لحظه سال تحویل سال قبل رو داشته باشید کافیه که طول سال شمسی رو باش جمع کنید که یه عدد مشخصیه، 365 و 21 صدم روزه که البته اعشارش از این طولانی تره، وقتی رو جمع بکنی لحظه سال تحویل سال بعد پیدا میشه. اگه این لحظه قبل از ظهر فردای 29 اسفند باشه، یعنی شما 29 اسفند فرداش نگاه میکنی، اگر لحظه سال تحویل قبلش بود اون روز اول فروردین، اگر بعد از ظهر فردای 29 اسفند بود میشه در واقع روز 30 اسفند و سال شما کبیسه میشه. خب این شیوهیه که توی زیج سنجری آمده و بعد توی زیج ایلخانی و اینها به خیام منصوب شده. ولی خب خواجه نصیرالدین طوسی که اینو به خیام منصوب کرده یکی دو قرن با خیام فاصله داره و معلوم نیست بر اساس چه سندی این کاری کرده. ولی به هر حال این یکی از دستاوردهایی که دیگه به اسم خیام تموم شده.
اینطور که از تاریخ علم ایران برمیاد ما در دوره‌های مختلف جزء سرآمدان زمان خودمون بودیم در حوزه‌های مختلف علوم. امروز اوضاع ما چطوره آقای دکتر یمینی؟ به عنوان استاد تاریخ علم دانشگاه اگر بخواید برای ما روایت کنید برداشتتون از آنچه که امروز در حوزه علم در کشورمون جریان داره چیست؟
حالا از که من شما که دانشمندان ایرانی تو دانشگاه های ایران و جهان مشغولن دیگه، الان شما از کنم که معمولا تو هر دپارتمانی که میری چند تا دپارتمان های فرنگی توی اروپا، آمریکا یا حتی کشورهای دیگه میری در کنار چند تا هندی و چینی و کره اینا حتما ایرانی هم هست. یعنی چون آموزشی که بچه های ایرانی توی مدرسه میبینن و بعد تو دانشگاه میبینن اونقدر قوی هست که خیلی راحت توی گروه های پژوهشی و توی دانشگاه ها جذب میشن. توی کشور خودمون هم توی کشور خودمون که خب بیشتر همه ایرانی هن البته و خیلی از دپارتمان های علمی دانشگاه های ایران اساتیدی هستن که دارن مقاله چاپ میکنن توی ژورنال های بین المللی و چاپ کردن مقاله توی اون ژورنال ها به معنای این به معنای حرف نو زدن در یک حوزه از علم. حالا تو بعضی از حوزه ها مثل عرض کنم که همین جنین شناسی و رویان و اینها که حالا خارج تخصص من هست، ایرانی ها خب خیلی بیشتر تونستن کار جدید عرضه بکنن، ولی چون همه حوزه ها اونقدر که من حالا دوستانی که توی اعضای هیئت علمی دانشگاه هستن من باشون آشنایی دارم، میبینم که واقعا کارهای جالبی دارن میکنن، چه کشف گونه های جدید جانوری در ایران. مثلا فرض کنید من دوستی دارم که روی خفاش ها کار میکنه، یه دوستی دیگه دارم روی خیلی از جانوران دریایی خلیج فارس کار میکنه، خب میره اینا رو جمع‌آوری میکنه کار میکنه، و این در واقع دستاوردهای دانشمندان ایرانی تو دانشگاه های ایرانه. و امیدوارم که به جایی که ممکنه سیاستمداران ما، مسئولان ما این چیزها رو مد نظر داشته باشن، تا اعضای هیئت علمی چه دانشمندا چه آدمایی مثل من که کارمون تاریخ علم هست، با عشق و علاقه بیشتری تو مملکتمون کار بکنیم، تو دانشگاه خودمون کار بکنیم و اسم ایرانی و دانشمند ایرانی رو همه جا نشون بدیم.
سرخی فردای سپید است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خط و نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم. از عمق خلیج فارس تا اوج دماوند، تفتام و سرخس و عرس و زاگرس و اروند، هر قوم وطن صف شکن روز مباداست، نام تو خروشانی و آرامش دریاست. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم.
سرزمین کهن و تاریخی ما قصه بسیار داره و در حوزه‌های گوناگون میشه روایت کرد از گذشته ایران عزیزمون. در علم هم سرآمد بودیم و امشب در برنامه چراغ از آنچه سخن میگوییم که نیاکان ما برای ما به جا گذاشتن در حوزه علم، سرمایه‌ای که هنوز هم میتونیم بهش ببالیم، بهش افتخار کنیم. به ساعت 22 و 25 دقیقه رسیدیم و همراه با امین صادقی چراغ رو پی می‌گیریم.
آقای صادقی.
در خدمت شما هستیم. داشتم فکر میکردم به خبر اولی که میخوام بهتون بگم. اصلا رفتم تو فضا.
آره.
عوالم خودم بودم.
ویروسه. یه ذره
ویروسه آره
اذیت داره میکنه.
سیستم عصبی هم تاثیر میذاره. توی برنامه قبلی و برنامه‌های مشابهی که در حوزه بالا بخشی در حوزه علم و فناوری میپردازن خیلی راجع به پرتاب سه ماهواره ایرانی صحبت شد. چند روز پیش ماهواره کوثر خبرش اومد که به فاز تثبیت رسید، یعنی اون بخشی که پایداری مداری واسه این ماهواره اتفاق افتاده و دیگه ماهواره میره تو این مرحله که مدیریت انرژی کنه و بهره برداری عملیاتی ازش بشه، یعنی داده ازش گرفته بشه و از این داده ها دیگه استفاده بشه در فازهای اجرایی. خب این خبر خوبی به هر حال میشه گفت و الان بسیار موافقت‌آمیز بوده و دیگه فقط بخش آخر میمونه که بشه از این داده ها بهره برداری کرد. و خب سه ماهواره در سه زمان متفاوت با هم این اتفاق نمیفته، ولی خب من خبر رو دیدم که ماهواره کوثر به فاز تثبیت رسیده و الان خبر خوش بود. خبر بدم دارم در ادامه. بله. یه خبری دیدم که به نظرتون پیرترین گربه زنده جهان چند سالشه؟
پیرترین گربه زنده جهان 30 سال.
دقیقا خونده بودین؟
نه جدی شانسی گفتم.
چرا 30 آخه؟ دقیقا پیرترین گربه زنده جهان 30 سال شد. و این فلاسی که من تصویرش میبینم به نظر میاد که خانوم فلاسی باشه. گربه هایی که اصولا چند رنگن خانومن.
آها.
به دلیل این که به حال کروموزوم X و Y در خانوم ها در واقع چون دوتا کروموزوم X دارن یه فرایندی داره که یک از این کروموزوم ها از کار میفته، یکشون فعاله، هر دو هم ژن های مشابه دارن. یه عمل واقعا بهینه‌سازی عجیب غریبیه ها، یعنی بدن چه دنیا عجیب غریبیه. ولی گاهی بعضی از این ژن‌هایی که رو کروموزوم دومی که غیر فعال میشه کارشون رو ادامه میدن. بنابراین یک موزاییکی رو بدن توی سلول‌های پوستی میتونه ایجاد بشه. اونای گربه‌ای که موزاییکن چند رنگن اصولاً پس ایکس ایکسن، یعنی خانومن. آره مادن اکثرا ها، یعنی بعضیا دیگه اون الگوی بدنشون به این شکله، اون مثلا شاید 5-6%. حالا بگذریم از این. رکوردهای جهانی گینس در سال 2022 که داشت دوباره ثبت میشد توجه افراد به این گربه که اون موقع 27 ساله بود جلب شد و جستجو کردن واقعا پیرترین گربه زنده جهانه که امروز 30 ساله شد. هنوزم که هنوزم میدیدم براش یه سری ابزارهای زار سخت دیگه بره بالا بیاد پایین و اینها، یه سری ابزارا ساختن، ولی هنوزم میره خودش میپره رو مبلش و میخوابه. یعنی هنوز پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند. شیطنت های خودشو صاحبش گفته داره، ولی ایشون در واقع پیرترین متوسط عمر گربه ها در شرط عادی، یعنی اگر شرط خوبی داشته باشن بودن 13-14 ساله. یعنی میخوام بگم 30 سال عدد خیلی عجب غریبیه دیگه، تقریبا دو برابر. و ما یه گربه دیگه داشتیم در سالیان پیش که دیگه ایشون نیستن در بین ما، 38 سال و 3 روزش بود که فوت کرد. این دیگه عجیب غریبه، ولی آره گربه زنده فعلا همین فلاسی جان هست که دیگه ببینیم چیکار میکنه. این یه خبر دیگه دارم از یه ایده استارتاپی که در کشوری قرار داره و ایده محیرالعقولی داره، بازتاب نور از ماهواره به زمین. ایدهش چیه این استارتاپ؟ یه پروژه جاه طلبانه است واقعا. میخواد ماهواره هایی رو در مدار قرار بده و نور خورشید رو انعکاس بده به نقاط تاریک زمین و انرژی رو از این طریق برای زمین تامین کنه و 2026 هم میخواد این پرتاب ماهواره رو رقم بزنه. بعضی از سطوحی که برای نور بتابه به اونجا، مثلا مزارع خورشیدی که ما داریم روی زمین، میتونه نقاط هدف باشه که نور به اونجاها بتابه. ولی خب بعضی اینو با چالش مواجه کردن، میگن اون میزان نوری که بازتاب دهنده است واقعا هم ناکافیه، ته تهش خیلی موافقت آمیز باشه با توجه به علم موجود. میگن مثلا 4 برابر نور ماهه که اصلا نمیصرفه ما انقدر ماهواره بفرستیم این کار انجام بدیم. ولی خب یه پروژه جاه طلبانه جالبی بود که من دیدم. یه خبر دیگه بگم که تا حالا بعد از مسواک زدن چرا باید این کارو آب پرتقال خوردین؟ خیلی سری
یادم
من قبل از مسواک زدن پرتقال نخوردم،
ولی خوراکی بعد از مسواک طعمش تغییر میکنه،
خصوصا خوراکی های شیرین اتفاق میفته، خصوصا پرتقال
تلخی میزنه فکر.
آره نوشابه آب پرتقال نوشابه نخورید
کلا
نخورید. آره چیزی که قند زیاد داره نخورید. اما چرا اتفاق میفته؟ یه پژوهشگران تحقیق کردن که چرا اتفاق میفته. خب پاسخ کوتاهش اینه که خمیردندان‌ها یه ماده‌ای دارن که چربی رو درش